بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما این چند جلسه به اصطلاح که در پیش داریم، عنوان این چند جلسه مون در واقع میتونه همون توزیین فلسفه اسلامی در ترازوی عقل، دین و تمدن باشه. منتها این عنوانیست که ما طی چند جلسه بحث میکنیم و هر جلسه‌ای در واقع یه بحثی هست که میتونه خودش یه عنوان مستقل داشته باشه ذیل این عنوان کلی. در این جلسه در حقیقت ما بحثمون یه مقدار بحث در مورد خود ماهیت فلسفه اسلامی و پرسش هایی که پیرامون اون قابل طرح و به نوعی میشه گفت که خودش نقطه شروع در یک طرح بحث است. خب ما از جلسه قبل وارد بحث فلسفه اسلامی شدیم. منتها من قبل از اینکه بحث را ادامه بدم یه توضیح خیلی مختصری بدیم که ما تو این چند جلسه قبل چی کار کردیم و این کارهایی که کردیم چه ارتباطی دارد با این بحثایی که این جلسه و چند جلسه آینده داریم، چه ارتباطی با اینا داره. خب ما اولین کاری که کردیم یه بحث در مورد خود عقل کردیم که عقل چه گستره‌ای داره و البته منظور عقل در انسان، عقل انسانی چه گستره‌ای داره، چه ساحاتی داره. و اینگونه نیست که ما بتونیم عقل رو در یک جنبه‌ای و یا در یک سطحی محدودش بکنیم، محصورش بکنیم. خب اینا مفصل بحث کردیم. بحث بعدی ما این بود که عقل تمدنی در واقع همون عقل هست با همه گستره‌ای که داره، یعنی به عبارت دیگه تا تمام ساحات عقل به فعلیت نرسه و کارکردهای خودش رو نداشته باشه چیزی به نام تمدن بنا نمیشه. نکته سومی که بحث کردیم این بود که عقل در ادیان وحیانی همون عقل تمدنی است، یعنی در واقع همون عقلی است با همه گستره‌ای که باید داشته باشه و در واقع عقلی که در انسان هست در همه سطوحش، در همه ساحاتش مورد توجه و مورد نظر ادیان وحیانی است. البته ما کاری به ادیان غیر وحیانی نداریم. نماد اصیل و خالص ادیان وحیانی در واقع اسلام قرآنی است که بعد همین اسلام رو ما در معارف اهل بیت علیهم السلام متجلی می‌بینیم و عقلی که در این اسلام اصیل خالص در واقع خودنمایی داره می‌کنه همون عقل تمدنی است که خب این را هم بحث کردیم دیگه، نمی‌خوایم تکرار بکنیم. بعد نکته چهارمی که بحث کردیم این بود که عقل سالم فطری همین عقل انسانی است با همه ساعات خودش. و این نکته خیلی نکته مهمی است. ما نیاییم عقل سالم فطری رو در یک جنبه ای از جنبه های عقل خدادادی، تازه اون هم در یک سطحی از سطوح همون جنبه، محدودش بکنیم، منحصرش بکنیم و بگیم که عقل سالم فطری همین عقله، و بعد تازه دلیلمون هم این باشه که خب همین عقله که مشترک است در بین همه، همین عقل است، همین جنبه از عقل است که ما میبینیم که همه دارند و همه اونو بحث میکنند و در واقع مبنا قرار میدن. گفتیم هم ادعا نادرسته، هم دلیلی که برای این ادعا آورده شده نادرسته. اولا اون عقلی که در بین همه هست و همه با اون کار میکنند، همون عقل است با همه ساحات خودش، منتها در هر کسی به فراخور فهمی که داره، به فراخور کاری که رو عقلش کرده، اون سطوح رو و اون جنبه ها رو داره. بنابراین در افراد مختلف شدت و ضعف داره. مثلا ببینید عقل ریاضی اینطوری نیست که اختصاص داشته باشد به ریاضیدان ها، اختصاص داشته باشد به کسانی که ریاضی میخونند. اصلا ما اگه عقل ریاضی رو کنار بذاریم، ساده ترین زندگی های انسانی اصلا امکان نداره. همه اهل حسابند، همه محاسبه دارند، همه از عقل ریاضی برخوردارند، همه از عقل منطقی برخوردارند، همه از عقل فلسفی برخوردارند، همه از عقل تجربی برخوردارند، منتها هر کس به فراخوری. پس بنابراین عقل سالم فطری یا به عبارتی عقل مشترک همگانی که ما میخواییم ازش تعبیر بکنیم به سالم فطری، همون عقل است با همه جنبه ها و ساحت هایی که داره. و در حقیقت عقل خدادادی همونه، عقل فطری همونه. دقت بفرمایید، ببینید فطرت اینجا نه اینکه یعنی عمومی، فطری یعنی نحو وجود آدمی که به اراده خداوند رقم زده شده. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. اون عقلی که خدا رقم زده، اون عقلی که موهبت کرده به انسان، عنایت کرده به انسان، همون عقل است با همه ساحاتش. اینگونه نیست که خداوند یه عقل مشترک همگانی ساده و در یک سطحی محدود به من داده باشه، بعد من با خلاقیت‌های خودم ساحت ریاضی داده باشم به این عقل، ساحت فلسفی داده باشم به این عقل، ساحت منطقی داده باشم به این عقل. تمام این کارکردهای مختلف عقل، چه علمی، فلسفی، منطقی، ریاضی، شهودی، تجربی، همه اینها در واقع استعدادهای نهفته در عقل است که همه موهبتی است، خدادادی است. خب حالا اگه یادتون باشه ما این بیان رو داشتیم که عقل سالم فطری به حسب کارکردهای مختلف سیال، لغزان، متغیره. شما در کار کرده ریاضی عقل باید همون ساعت ریاضی عقل رو به کار بندازید. در کار کرده فلسفی عقل، یعنی اونجا که ما میخواییم مثلا توحید الهی رو ثابت بکنیم، میخواییم توحید ذاتی رو، توحید صفاتی رو، توحید افعالی رو ثابت بکنیم، خب حالا برای اثبات این توحیدها اگر شما برید سراغ عقل ریاضی، اینجا شما از عقل سالم فطری منحرف شدید، انحراف پیدا کردید. پس بنابراین عقل سالم فطری در هر کار کردی، در هر موضوعی، در هر جنبه ای به حسب اون جنبه است، به حسب اون کار کرده. و بالعکس شما اونجایی که عقل ریاضی نیاز داریم بریم عقل فلسفی رو به کار بگیریم، خب اینجا در واقع این عقلی که به کار گرفتیم در این مورد این عقل سالم فطری نیست. خب این هم در واقع این نکته. بعد آخرین نکته که بیان کردیم و در واقع سلسله بحثمون تو این قسمت به پایان خودش رسید، عقل در علم کلام بود که اومدیم نسبت عقل کلامی رو با عقل تمدنی، با عقل انسانی، با عقل در دین سنجیدیم. در واقع همون توزین عقل کلامی، و متوجه شدیم که عقل کلامی نسبت به عقل انسانی، نسبت به عقل در اسلام، نسبت به عقل تمدنی چقدر محدوده، چقدر کوچیکه. یعنی عقل کلامی به هیچ وجه نمیتونه عقل تمدنی باشه. خب دلایلش رو بحث کردیم، دو سه جلسه هم تو این موضوع بحث شد. خب حالا در واقع رسیدیم به فلسفه اسلامی و میخوایم عقلی که در فلسفه اسلامی هست رو وزن بکنیم در عقل انسانی، در عقل در دین و در عقل تمدنی، و نسبت عقلی که در فلسفه اسلامی هست با عقل تمدنی این نسبت را به دست بیاریم. نسبتی که عقل در فلسفه اسلامی با عقل در اسلام داره این نسبت را به دست بیاریم، و کلن نسبت عقل در فلسفه اسلامی با عقل انسانی با همه ساحاتی که داره، ما این نسبت رو میخواییم در واقع به دست بیاریم، و تنها در این صورت است که ما میتونیم فلسفه اسلامی رو در ترازوی عقل و دین و تمدن در واقع وزن کشی بکنیم. خب جلسه قبل ما گفتیم که بحث خودمون رو از فارابی شروع کردیم، به دلیل اینکه فارابی رو ما مؤسس فلسفه اسلامی میدونیم و در حقیقت ادعا داریم که دو تا ادعا ما داریم در مورد کاری که فارابی کرد. ادعای اول این که فلسفه فارابی و ابن سینا در واقع یک فلسفه تأسیسی است و تأسیساتش هم زیربنایی است، و این تأسیسات تا اونجایی است که در واقع یک سیستم نوبنیاد فلسفی ارائه شده و طراحی شده. این نکته اول. نکته دوم این که این تأسیساتی که صورت گرفته در واقع ملهم است از معارف قرآنی به ویژه معارف اهل بیت علیهم السلام. که خب حالا هر اینجا اصلا یک شبهی مطرح میشه که آیا ما چیزی به نام فلسفه اسلامی اون وقت با این نکته دوم باقی میمونه برامون یا نه، و در واقع با این نکته دوم ما یک کلام بیشتر نداریم. فلسفه اون چیزی که تحت عنوان فلسفه فارابی و ابن سینا ازش یاد میکنیم اون هم در واقع یک مشرب کلامی است، در کنار معتزله، در کنار اشاعره، در کنار مکتب کلامی شیعه بغداد یا مثلا مکتب کلامی قم. که خب این شبهه رو ما باید بهش بپردازیم، در واقع بحث بکنیم. اما جلسه قبل رسیدیم به این نکته و این نکته نیمه کاره در واقع رها شد. در حقیقت این مسئله مطرح شد که اصلاً واژه و مفهوم چیزی به نام فلسفه اسلامی این اصلاً یک پدیده قرن بیستومیه، و الا ما تا قبل از قرن بیستوم اصلاً عنوان فلسفه اسلامی ما نداشتیم. و همونطور که جلسه قبل عرض کردم در طی یک میزگردی که بین خب سه تا از اندیشمندانی که امروز مطرحند و بحث میکنند دائما، آقای دکتر عبدالکریمی، آقای دکتر پورحسن، آقای دکتر سید جواد میری، تون میزه گرد آقای دکتر عبدالکریمی این مسئله رو مطرح کرد که فلسفه اسلامی رو ما در همین چند دهه اخیر در قرن 20 در واقع ما عنوانش رو داریم و قبلن همین عنوان رو نداشتیم، و این عنوان رو ما در قرن 20 به کار بردیم. که همونطور که من جلسه قبل عرض کردم آقای دکتر سید جواد میری ایشون کامل تر کرد این بحث رو و گفت که حتی ما هم به کار نبردیم در قرن 20، در واقع این غربیا بودند و در رأسشون هانری کوربن بود که اصلا عنوان فلسفه اسلامی رو اینا به کار بردند و ما در واقع از اینا گرفتیم و اومدیم شروع کردیم به بومی سازی این عنوان. خب این رو ما جلسه قبل طرح کردیم. من میخوام امروز یه بحث نسبتاً مفصلی داشته باشیم در این مورد که تلقی حکما ما و فلاسفه ما از این تفکر و محتوای فلسفی که از فارابی و ابن سینا شروع میشه و میاد دست به دست میگرده، به خواجه میرسه، بعد به میرداماد، به ملا صدرا، به بعد میرسه، در واقع تلقی فلسفه اسلامی داشتن از این نوع تفکر و حتی واژش رو هم خود اونها به کار بردن. از جمله یکی از بزرگترین فلاسفه ما میرداماد هست که میرداماد به شدت اصلا تعصب داره و تقید داره به این که اون چه که ما در دست داریم فلسفه اسلامی است. من چند تا آدرس در واقع به شما میدم. از حرفای میرداماد در واقع دو تا نکته به دست میاد. یک این که اولا آنچه که ما در دست داریم عنوانن همان فلسفه اسلامی است. ثانیاً نکته دوم این که این فلسفه اسلامی تأسیسی است و خودش برای خودش یه راهی داره. خب ببینید اینجا خیلی خوبه که ما یه توجهی داشته باشیم به عباراتی که میرداماد داره. از جمله یکی از کتابای میرداماد کتاب جزوات و مواقیت که این در واقع یکی از کتابایی است که میرداماد به فارسی نوشته، متنش فارسی هست. اینجا در صفحه 65 یه ببینید عبارات و تعبیر رو میگه: و شریک سالف ما در ریاست حکمای اسلام، یعنی اصلا افرادی مثل فارابی و بو علی و خواجه نصیر الی آخر رو اصلا به عنوان حکمای اسلام در واقع میشناسه، که در واقع شیخشون رو هم بو علی سینا میدونه. شریک سالف ما در ریاست حکمای اسلام از شیخ ابو علی الحسین حسین ابن عبدالله ابن سینا در شفا با ارسطو تالیس اتفاق نموده و تشنیع بر افلاطون در این مقام بیش از اندازه می کند. خب اینجا در واقع این نکته را مطرح می کنه که فلسفه اسلامی این گونه نیست که با نهله های دیگر فلسفه و تفکرات دیگر فلسفه تعامل نداشته باشه، و حالا این بعد بهتر معلوم میشه این نکته که دارم میگم، بلکه فلسفه اسلامی مواجهه نقادانه پیدا کرده با تفکرات فلسفی، با اندیشمندان فلسفی. خب حالا بعد ادامه میده، میگه که فاما شریک سابق ما در تعلیم و تصحیح فلسفه اسلامی، دقیقا عنوان فلسفه اسلامی رو میاره. فاما شریک سابق ما در تعلیم و تصحیح فلسفه اسلامی از شیخ ابو نصر محمد ابن ترخان الفارابی، که حالا استناد میکنه به مطلبی در کتاب الجمع بین الرأیین. خب اینجا باز ببینید دو تا واژه به کار برده، یکی واژه فلسفه اسلامی و یکی واژه تعلیم و تصحیح. تصحیح فلسفه اسلامی که حالا این کلمه تصحیح یادتون باشه، من بعد میخوام یه تحلیلی بذارم و یه نتیجه گیری رو این مسئله داشته باشم. در همین کتاب جزوات صفحه 86 باز عبارت اینه: شریک سابق ما در تعلیم و تصحیح فلسفه اسلامی از شیخ ابو نصر فارابی، باز در اینجا میرداماد هم رو فلسفه اسلامی تأکید داره و هم رو بحث تصحیح. خب همچنین در واقع میرداماد در کتابای دیگرش از جمله کتابی دارد از صراط المستقیم که خب این کتاب عربیه، که در البته این صراط المستقیم اومده در جلد اول مصنفات، جلد اول مصنفات میرداماد رساله صراط المستقیم صفحه 471 مصنفات. اونجا تعبیر فلاسفه اسلام رو آورده و البته میگه که فلاسفه اسلام در فلان مسئله از ارسطو پیروی کردند، یعنی که حالا بحثش در باب این هست که ارسطو هم قائل بوده به اینکه اینگونه نبوده که یه مقطع موهوم، یه مقطع فرضی مثلا هیچ خلقتی در کار نبوده، بعد مثلا خداوند یه دفعه دست خلقت زده، که این نگاه دقیقا متکلمین ما بوده دیگه. میرداماد میگه که فلاسفه ما و همچنین در واقع فیلسوفان یونانی از جمله ارسطو و افلاطون از این نظر هم گامند، هم رأی هستند که خلقت در واقع تا خدا بوده خدایی می کرده و در واقع خلقتش هم بوده. باز یکی دیگر از کتابای میرداماد کتاب قبسات هست که در واقع میشه گفت که یکی از مهمترین و اصلی ترین کتابای میرداماد این قبسات هست. در مقدمه این قبسات، یه مقدمه یه دو صفحه ای داره، در مقدمه این قبسات این تعبیر را آورده شیخ فلاسفه اسلام، که در واقع مرادش ابن سیناست. و باز در همین صفحه 27 این قبسات، در صفحه 27 قبسات باز فارابی رو به عنوان شریک و نافع تعلیم من حکماء الاسلام، یعنی در واقع فارابی شیخ حکماء اسلام تلقی شده. خب پس ببینید اینجا در حقیقت فارابی اصرار داره رو این عنوان فلسفه اسلام، اسلامی، فلاسفه اسلامی، حکماء اسلامی. و جالبه، خب میرداماد که مربوط است به حدود 400 خورده سال قبل، حتی اگر از میرداماد 200-300 سال باز عقب‌تر بریم میرسیم به شخصیتی مثل سید حیدر آملی. سید حیدر آملی هم یک کتابی داره تحت عنوان اسرار و شریعه و اطوار و طریقه، اونجا تعبیر حکماء اسلام رو داره، خود سید حیدر آملی تعبیر حکماء اسلام رو مطرح کرده. خب اما ادعای دوم ما که فلاسفه ما فلسفه خودشون را فلسفه اسلامی می دونستند، در ضمن این فلسفه اسلامی رو هم تأسیسی میدونستن، یونانی نمیدونستن. اما توجه بکنید، درسته که فلسفه اسلامی یونانی نیست، اما نه اینکه در واقع نسبتش با فلسفه یونان من جمیع الجهات بخواد تباینی باشه. تلاقی هایی وجود دارد، تعاملاتی وجود دارد، الهاماتی وجود دارد، بهره‌مندی هایی وجود دارد. اما توجه بکنی این بهره‌مندی ها، این تعاملات، این تلاقی ها اموری هستند که در درون یک سیستم نوین، در درون یک دستگاه نوین جذب میشه و هضم میشه و بنابراین خودی میشه، بومی میشه. و اگه تون باشه این همون مواجهه نوع چهارم هست که نمیدونم جلسه قبل یا جلسه قبلتر بحثش کردیم، که در واقع مواجهه ما با تفکرات دیگران، با تمدن‌های دیگران در واقع چگونه باید باشد. خب گفتیم اگر بخواد کلن اثباتی و ایجابی باشه که خب این دقیقاً سلب هویت از خودمونه و مندک شدن و مزمحل شدن در دیگری است، این اضمحلاله. یا اینکه ما مواجهه انکاری داشته باشیم و بخوایم سد بسازیم در برابر تمدن‌های دیگر، تفکرات دیگر، فلسفه‌های دیگر، که خب با توجه به خصلتی که به خصوص امروزه تمدن پیدا کرده، تفکر پیدا کرده و اون در واقع جهانی شدن تمدن هاست، جهانی شدن تفکر هاست. یعنی چه جهانی شدن تفکر ها؟ نه اینکه همه یه جهان یک تفکر رو بپذیره، نه، تفکر در همه نقاط جهان سرک میکشه. شما نمیتونی یه جای مانع ورود تفکر بشی، نه، تفکر نفوذ میکنه، نفوذ میکنه و راه پیدا میکنه و همه جا رخنه میکنه. پس بنابراین وقتی که تفکر و تمدن جهانی میشه، سدسازی در برابر اون تفکر و تمدن هیچ معنا و مفهومی نداره. اصلا من بحثم درست و نادرست نیست که آیا درست است ما سدسازی داشته باشیم در مقابل تمدن و تفکر، به اصطلاح سدهای تمدنی، سدهای فرهنگی، سدهای فلسفی داشته باشیم، همینطور که سد میسازیم سیلاب رو مهار میکنیم، سد بسازیم سیلاب تفکر رو مهار بکنیم، سیلاب تمدن ها رو مهار بکنید. چنین سدی دیگه امروز وجود نداره، چندین دهه است که وجود نداره. خب حالا یا درست یا غلط، به هر حال این اتفاقیه که افتادی. اما بحث این است که این تفکرها، این تمدنها، انسانها درش دخیلن و اینگونه نیست که حقیقت منحصر باشد به انسانی در قومی، به انسانی در تمدنی. و مثلا انسان‌های دیگر در اقوام دیگر در تمدن‌های دیگر به کلی بی بهره باشن از این حقیقت. نه، حقیقت جویی، حقیقت یابی، رسیدن به حقیقت یه چیزیست که در واقع در تمدن‌های دیگری هم هست، در اقوام دیگر هم هست، در فرهنگ‌های دیگر هم هست. همین جاست که از نظر فلاسفه اسلامی در واقع باید باب تعاملات گشوده بشه، باب مفاهمه، مفاهمه های بینا فرهنگی، مفاهمه های بینا تمدنی بابش گشوده بشه. منتها توجه بفرمایید، شما اگر دستت پر نباشه، به عبارت دیگه شما دارای سرمایه فکری نباشی، سرمایه معرفتی نباشی، سرمایه های تمدنی نداشته باشی، سرمایه های فلسفی و حقوقی و اجتماعی و فرهنگی نداشته باشی، نمیتونی اون مفاهمه را برقرار بکنی. هر چقدر بخوای مفاهمه برقرار بکنی، این مفاهمه تو چه بخوای چه نخوای، چه دوست داشته باشی چه دوست نداشته باشی، یا میره در جهت انکار یا میره در جهت اثبات. فقط و فقط باید سرمایه های خودت داشته باشی، با سرمایه بری و مواجهه پیدا بکنی تا در نتیجه باب مفاهمه گشوده بشه. خب ببینید، همین جاست که در واقع میرداماد میگه فلسفه ما ضمن این که نوبنیاده، ولی در واقع خودشو محروم نمیکنه از دستاوردهای اقوام دیگه، از دستاوردهای تمدنهای دیگه. خیلی جالبه، در جاوای مختلف آثارش میرداماد دقیقا مثلا بیان میکنه که در فلان مسئله در واقع فلاسفه ما پیروی کردن از فلاسفه یونانی، ولی در جاوای مختلف دیگه مثلا این عنوان رو میاره، میگه ما در باب انواع حدوث مذهب ساخته ایم. مثلا این عنوان رو داره در همین کتاب جزوات صفحه 101. یعنی در واقع خب اون بحث حدوث زمانی و حدوث ذاتی و حدوث دهری، میگه ما مذهب ساختیم، ما یک تفکر نوبنیاد کردیم. یا مثلا در مقدمه صراط مستقیم 101 جزوات، بله جزوات صفحه 101 ذاتی، که خب اصلا این یکی از شاهکارهای فلسفه اسلامی است، این بحث حدوث زمانی و حدوث ذاتی و حدوث دهری و چه ریزکاریایی اینجا صورت گرفته و چه تعبیر قشنگی به کار برده میرداماد که میگه ما مذهب ساختیم تو این مسئله. در کتاب صراط المستقیم در مقدمش میگه که عنوانش دقیقا اینه، میگه مسلک و طریقه حکمت یمانی غیر از یونانی است. که البته حکمت یمانی، این که اصلا حکمت یمانی چیه من یه بحث مصطفایی تو کتاب سیر تحول مکتب فلسفی اصفهان از ابن سینا تا میرداماد، اونجا در فصل سوم که فصل مربوط به میرداماد باشه، اونجا من یه بحث مصطفایی کردم که اصلا حکمت یمانی از نظر میرداماد یعنی چه. حکمت یمانی از نظر میرداماد اصلا حکمتیست در برابر یونان اولا، و ثانیا حکمت یمانی یه طیف جریان‌های حکمیست، یک طیفی از جریان‌های حکمی که مشرب‌های مختلف رو در بر دارد، که این مشرب‌ها عمدتاً در اسلام شکل گرفته. حتی میرداماد کلام اشعری، کلام معتزلی رو هم در واقع میاد و جزء از این طیف قرار میده. اون وقت نقش خودش را تصحیح و نقد قرار میده. توجه میکنید؟ برای همینم خیلی جالبه در کتاب غرسات صفحه 255 یه عنوان خیلی جالب داره میرداماد، مشرب خودشا، میگه مشرب خودشا امت وسط در حکمت یمانی میدونه. امت وسط در حکمت یمانی که نه شرقیست و نه غربی، این تعبیرات به اینه به کار میبره. در برگیرنده شامل، در برگیرنده. همچنین در یکی دیگر از کتابای میرداماد به نام التقدیسات، که باز این رساله التقدیسات هم تو همون جلد اول مصنفات اومده. اون جلد اول مصنفات خودش چندین رساله و کتاب از میرداماد رو شامل میشه، از جمله رساله التقدیسات. خب اگر مراجعه بکنید به همین مصنفات صفحه 77 که وارد تقدیسات دیگه شدید، اونجا میرداماد یه تعبیر خیلی عجیبی به کار میبره، میگه فلسفه منسوخه یونانی و حکمت ناسخه یمانی. یعنی در واقع حکمت یمانی رو یه نظام حکمی میدونه که حکمت یونانی رو منسوخ کرده. فلسفه منسوخه یونانی و حکمت ناسخه یمانی. حالا کجا این نسخ صورت گرفته؟ اونجایی که بحثش در مورد وجود شناسی عالم و اینکه تشخص این عالم، تشخص وجودی عالم در واقع به چه صورت هست، میگه اصلا یه بحثی است که تو این فلسفه و تو این مشرب و تو این مذهب در واقع شکل گرفته، اصلا این بحث سابقه قبلی نداره. بله بله دقیقا بله، که حالا این عنوان رو هم من در همون کتاب توضیح دادم و بحث کردم. و تو اون کتاب با توجه به عبارات میرداماد من اون بحث رو پیش بردم و اون دیدگاهی که تو اون کتاب مطرح کردم که الانم اینجا گفتم، این تقریبا یه تحلیلیه که هیچ جا دیگه ما نداریم. یعنی معمولا حکمت یمانی رو هر جا بحث کردند کامل نیست و حتی نادرست بحث شده. چرا؟ چون ناظر به عبارات میرداماد نیست. خب آخرین نکته که من اینجا بگم، در کتاب قبسات اصلا عنوان فصل اول خیلی عنوان جالب و تعیین کننده است. عنوان اینه: فیه ذکر و انواع الحدوث و تقاسیم الوجود به حسبها و تأسیس اساس الحکومه. یعنی اصلا اساس حکومت قواعد فکری در فلسفه اسلامی اساسش در واقع تأسیسی است و تأسیس و اساس الحکومت. بله، نه به هیچ وجه. مثلا بحث اینجا حکومت و این کلمه حکومت رو چند بار دیگه هم به کار برده تو قبسات. نه، منظورش اصلا بحث سیاست و اینا نیست. در واقع نظام حاکمیتی فلسفه اسلامی، عذر میخوام، نظام حاکمیت فلسفی بر تفکر در واقع اساسش اینجا بنیان نهاده میشه. که خب دقت بکنید، میرداماد خودش رو شریک در این تأسیس میدونه، نمیگه که در واقع این اساس رو من بناگذاری کردم، در واقع میگه من شرکت داشتم، لذا دائما میگه شریک نافع تعلیم در رابطه با فارابی، ابن سینا. پس ببینید واقعا من تعجب میکنم. حالا جالبه تو این میزه گرد حتی این مسئله در واقع مطرح شد که اصلا این عنوان جدیده و این عنوان رو کسایی مثل خود ملا سردا، میرداماد، حتی به اسم میردامادم برده میشد که از این عنوان اصلا استفاده نکردن. این عنوان یه عنوانی است که تازه ساخته شده، اونم برامون ساختند، دقیقا با همین تعبیر، اونم برامون ساختند، نه اینکه تازه خودمونم ساخته باشیم، خودمون رسیده باشیم بهش. خب ببینید چرا من این بحث رو مطرح میکنم. خب من که بحثم عنوانش اول طرح کردم که میخوایم نسبت عقل در فلسفه اسلامی رو با عقل در دین، با عقل در تمدن، با عقل در انسان بسنجیم. من این بحث رو مطرح کردم برای این که ببینید ما تا مادامی که یک دیدگاه واقع بینانه به فلسفه خودمون نداشته باشیم، اصلا همچین توضیحی نمیتونیم به عمل بیاریم، نمیتونیم قضاوت درست و صحیحی در مورد این داشته های خودمون، داشته های فلسفی خودمون داشته باشیم. خب ببینید اونایی که این داشته ها را در واقع بنیان نهادند. خود اونها قائل به اصالت این کار هستند، قائلند به اینکه اینها اموری است و غیر یونانی. خب ببینید، حالا دقت بکنید، من نمیگم که اینا رو بپذیریم، نه، ممکنه یکی بیاد رد بکنه بگه نه خیر، این دیدگاهی که میرداماد گفته، دیدگاهی که ابن سینا گفته، ملا صدرا گفته، اینا همه حرفه، اینا همون دیدگاه یونانی هست. طور نیست که این طور بگه. اما در حقیقت واقعیت مسئله که خود اینا چه برداشتی داشتند با توجه به عبارات خودشون اونا درست فهمیده باشه، حالا بیاد بگه من اون حرفا قبول ندارم. اما اینکه ما اصلا مراجعه نکرده و نخونده و مطالعه نکرده اصلا از اصل بیایم قائل بشیم که چنین چیزی نبوده و اصلا این عنوان یه عنوان نوظهوریه و تازه این عنوان را هم غربیا تو نیمه دوم قرن بیستم برا ما ساختند و آوردند و بعد ما پذیرفتیم و قبول کردیم. خب ببینید اینجوری اصلا قضاوت از اصل مخدوش میشه. ما نمیتونیم یک داوری داشته باشیم. خب حالا من دیگه از این بحث میام بیرون. این که فارابی و ابن سینا چه روشی داشتن برای تأسیس، ساز و کار تأسیس چی بوده، این یه بحث بسیار بسیار مهمه که من مستقلن انشاءالله واردش خواهم شد، منتها نه حالا حداقل تو این دو سه جلسه ای که اخیر داریم. ولی این مسئله یه مسئله تعیین کننده است. ساز و کار تأسیس فلسفه اسلامی توسط فارابی و بعد البته تداوم اون توسط ابن سینا و بعد از ابن سینا، این ساز و کار تأسیس اونقدر مهمه که تکلیف ما رو تو اون مسئله که گفتیم تعیین میکنه. این که آیا فلسفه اسلامی با توجه به این که میگیم الهام گرفته شده است از قرآن و معارف اهل بیت علیه السلام، آیا پس کلام نیست؟ ببینید این ساز و کار تأسیس تکلیف ما رو تو این مسئله روشن میکنه. خب تو این موضوع خب یه بحثی که در واقع آقای استاد ملکیان مطرح کردند، خب ایشون این بحث رو مطرح کردن، تو روزنامه هم چاپ شد این بحث که فلسفه اسلامی نه فلسفه است نه اسلامی و یکی از دلایلش هم در واقع همین مسئله قرار دادن که اینها عموماً بهره گرفته شده است از یونان و همچنین حالا یه سری نکات از قرآن و احادیث. خب این که فلسفه نمیشه، نه فلسفه است نه اسلام. به قول معروف کل مرکب ینتفی به کل اجزایه. خب این بحث ساز و کار تأسیس تکلیف ما رو تو این مسئله روشن میکنه و من انشاءالله یکی از بحثای اصلیم خواهد بود که بحث خواهم کرد. خب اما ما بیایم سراغ بحث توزین و ما میخواییم تو این بحث توزین به اون سوال‌های اولیه که ما در مورد فلسفه اسلامی مطرح کردیم در ابتدای فصل دوم و حتی یه سری طرح سوال داشتیم در ابتدای فصل اول اگه تون باشه. ما میخواییم تا حدی توی این بحث توزیین فلسفه اسلامی به اون پرسش ها و سوال ها و هم ورودی داشته باشیم. بنابراین من اینجا حالا چون بحثمون هم نزدیک به اذانه و امروز هم یه مقدار دیرتر بحثمون شروع شد، من فقط و فقط این پرسش ها رو طرح میکنم که شما بدونید که تو این بحث ما ضمناً میخواییم تکلیف این پرسش ها رو هم روشن بکنیم. اگه یادتون باشه من اینجا پنج دسته پرسش دارم در مورد فلسفه اسلامی که خب البته دیگه خودتون بهتر میدونید، شاید طرح پرسش خیلی کارآمدتر باشه تا خود پاسخهایی که در واقع بحث میشه، چون پرسش ها در واقع جرقه ها هستند. حالا برای همین هم این میرداماد از همین عناوینی که عناوین خاصی استفاده میکنه مثل جزوات یا مثلا قبسات، قبسات و جزوات یعنی همین آتش زنه، مثلا قبس یعنی آتش زنه، آتش زنه ها یعنی در واقع آتش میزنه به ذهن، آتش میزنه به روح. حالا پرسش ها در واقع خب اگر البته پرسش های به اصطلاح قابل طرحی باشه و اهمیت داشته باشه همون نقش آتش زنه را ایفا میکنه. دست اول پرسش این که فارابی و ابن سینا چی کار کردن؟ چه مشکل را حل کردن؟ اگه اینا نیمی بودن چی میشد؟ چه اتفاقی میافتاد؟ خب آیا همچون افلاطون ارسطو ما را از یک دوره‌ای به دوره دیگر انتقال دادند؟ ما را از یک دوره‌ای به دوره دیگر عبور دادند؟ خب اگر چنین کاری کردن به چه دوره‌ای عبور دادند؟ ما در چه دوره‌ای بودیم؟ اونا ما را به چه دوره‌ای عبور دادند؟ ببینید این پرسش‌ها باید جواب مشخص پیدا بکنه. و تا اینا مشخص نشه ما نمیتونیم فلسفه اسلامی رو اونطور که شاید و باید بشناسیم. پس این دست اول. دست دوم پرسش های ما، آیا فارابی و ابن سینا، خب البته و به تبعش فیلسوفان بعدی، اصلا درد داشتند؟ دغدغه داشتند؟ اصلا درد اونا چی بود؟ دغدغه اونا چی بود؟ آیا دغدغه هاشون صرفا آسمانی بود؟ آیا فقط میخواستن مسائل و مشکلات آسمان رو حل بکنن؟ خب ببینید این دست دوم پرسش ها، خب این خیلی اهمیت داره. امروزه این مسئله هم تو سمینارها داره مطرح میشه هم تو شبکه‌های اجتماعی که ایران یک سرزمین بدون فلسفه است، برای همین هم مشکلاتش حل میشه چون فلسفه نداره. فلسفه داره دا، منتها فلسفهش آسمانی است. نگاه همه فیلسوفان به آسمانه و مسائل آسمانی. ما فیلسوفی نداریم که نگاش به زمین و مسائل زمینی باشه. فلسفه ای که بخواد مشکلات زمینی ما را حل بکنه ما نداریم. از این نظر ایران یک کشور بدون فلسفه است. اصلا این یکی از عنوانهای یکی از بحث ها بود تو شبکه‌های اجتماعی که ایران سرزمینه بدون فلسفه. خب ما اینو باید تکلیفش هم معلوم بکنیم، تو همین توضیح در واقع معلوم میشید. خب در واقع دست سوم پرسش ها تا حدی مرتبط است به دست اول و دوم پرسش ها، مبنی بر این که آیا بود و نبود اونها یکسان بود؟ بود و نبود فارابی یا ابن سینا یکسان بود؟ یا آیا تأثیر داشت؟ اگه تأثیر داشت مثبت بود یا منفی بود؟ خب آیا خونسا بودن؟ یعنی بود و نبودشون فرقی نمی کرد؟ یا اینکه نه؟ تأثیر داشت. خب حالا اگه تأثیر داشت این تأثیر مثبت بود یا منفی بود؟ یعنی در واقع بهتر بود که بودند؟ بله؟ یا اینکه نه بهتر می بود که نمی بودند؟ خب ببینید ما اینا رو میخواییم عینی بحث بکنیم، ما اینا رو میخواییم جزئی مشخص و عینی بحث بکنیم. خب من به شخص دیدگاهم اینه که اینا تأثیر مثبت داشتن. خب این تأثیر مثبت دقیقاً باید مشخص بشه و ما اینجا نمیخوایم کلیگویی داشته باشیم. آیا در واقع تأثیرات اونها اینا وجه امتیاز این دست سوم پرسش است از اون اولی و دومی؟ آیا تأثیرات اینها بنیادی و ماندگار بود یا مقطعی و زودگذر بود؟ آیا تأثیراتشون روبنایی، جزئی، مقطعی و زودگذر بود؟ یا اینکه بنیادی و ماندگار و تحول آفرین بود؟ دست پرسش چهارم به نوعی همون سومی هست، من برجستش کردم. اگر فلاسفه اسلامی در رأسشون فارابی و ابن سینا باعث تحول ماندگار شدند، آیا در واقع مایه بدبختی بود؟ این تحولی که ایجاد کردن بدبختی و تیره روزی و شقاوت ایجاد کرد برای عالم اسلام، یا اینکه نه سعادت به ارمغان آورد، یا اینکه نه میتونیم اینطوری بگیم مانع بروز بدبختی بزرگتر شدند؟ یعنی اگه اینا نبودند ما بدبختی های بزرگتری داشتیم و میداشتیم. بله دقیقا. و بالاخره پرسش پنجم که بحث را تموم بکنم چون وقت نمازم شده، در حقیقت بین تحولات در اندیشه های فلسفی و تحولات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی چه نسبتی برقرار است؟ البته منظورم در جهان اسلامه. خب ما میخواییم این پرسش ها رو در ضمن بحث توزیین در واقع درش ورود پیدا بکنیم. یعنی در حقیقت روشن شدن بحث توزیین خود به خود این پرسش های ما رو تحدی در واقع پاسخ میده که انشاءالله از جلسه آینده وارد بحثش خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.